تصور کن تمام ماه رو سخت کار کردی، منتظر روز پرداخت حقوقی، اما اون روز میاد و میره و هیچی، حساب بانکیت خالیه.
این فقط یه تأخیر ساده نیست.
اصلاً، یهو میتونه کل برنامه ریزی مالی تو و خانوادت رو به هم بریزه. یعنی یه بحران واقعی.
کاملاً.
امروز میخوایم دقیقاً همین موضوع رو بررسی کنیم. بر اساس مطلبی که برامون فرستادی از وبسایت اوراش، میخوایم بریم سراغ موضوع مهم حقوق معوقه در ایران.
یه راهنمای خیلی خوبه.
آره. میخوایم با هم زیر و بم این قضیه رو در بیاریم. یعنی حقوق معوقه دقیقاً چیه؟ اصلا چرا به وجود میاد؟ و از همه مهمتر، اگه تو این موقعیت گیر افتادی، نقشه راه دقیق برای گرفتن حقت چیه؟
از مذاکره تا شکایت.
دقیقاً، قدم به قدم.
و ببین، این موضوع خیلی فراتر از یه مشکل مالی شخصیه. همونطور که تو این مطلب هم به درستی اشاره شده، این قضیه مستقیماً به انگیزه، اعتماد و رضایت شغلی آدم‌ها ضربه میزنه.
قطعاً.
وقتی در مورد حقوق معوقه حرف میزنیم، در واقع داریم در مورد یه پدیده خیلی شایع تو بازار کار ایران صحبت میکنیم که پیامدهای روانی و اجتماعی جدی داره.
خیلی خب، پس بیایم از اول شروع کنیم. وقتی میگیم حقوق معوقه، دقیقاً منظور چیه؟ فقط همون حقوق پایه‌ای که باید سر برج میگرفتیم؟
نه، این سوال خیلی خوبیه، چون خیلی ها فکر میکنن فقط همون حقوق پایه است.
آره دیگه.
ولی تعریفش خیلی گسترده تره. حقوق معوقه یعنی هر مبلغی که کارفرما طبق قرارداد یا قانون موظف بوده توی زمان مشخص به شما بده ولی نداده.
هر مبلغی یعنی پاداش و اینا حساب میشه؟
بله بله، شامل حقوق پایه، مزایا، پاداش، اضافه کاری، حق سنوات، هر نوع پرداخت دیگه ای.
عجب.
و نکته جالب تر اینه که فرقی نمیکنه تعهد کارفرما روی کاغذ و توی قرارداد کتبی باشه یا یه توافق شفاهی بوده باشه بینتون.
واقعا؟ توافق شفاهی هم؟
بله، حتی اگه دادگاه حکمی داده باشه و کارفرما پرداخت نکنه، اون هم جز حقوق معوقه حساب میشه.
پس دایرش خیلی وسیعه. یعنی حتی اگه سر یه پاداش شفاهی توافق کرده باشیم و پرداخت نشه، اونم قابل پیگیریه.
دقیقاً.
اما سوال اصلی اینه که اصلا چرا این اتفاق میفته؟ یعنی همیشه پای نیت بد کارفرما وسطه یا دلایل پیچیده تری وجود داره؟
خب ببین، معمولاً 3 تا دلیل اصلی پشت این قضیه هست. اولین و شاید رایج‌ترینش مشکلات نقدینگی خود کارفرماست.
آها.
به خصوص تو کسب و کارهای کوچیک و متوسط. یه نوسان اقتصادی، کاهش فروش یا نمیدونم یه هزینه پیشبینی نشده میتونه کل جریان نقدینگی شرکت رو مختل کنه.
و دیگه توان پرداخت حقوق رو ندارن.
دقیقاً، توان پرداخت به موقع رو ازشون میگیره. و اینجاست که اون اعتماد بین کارمند و کارفرما اولین ترک رو برمی‌داره.
یعنی ممکنه کارفرما واقعا نخواد بدقولی کنه، اما خب چاره‌ای نداره، ممکنه. اما دلیل دوم چیزیه که شاید بیشتر بشه جلوش رو گرفت. قراردادهای کاری مبهم یا ناقص. قرارداد مبهم چطور؟
وقتی توی قرارداد به طور شفاف مشخص نشده که دقیقاً چه مبلغی شامل چه مزایایی و تو چه تاریخی باید پرداخت بشه، راه برای سوء تفاهم باز میشه.
و البته سوء استفاده.
خیلی از کارگرها اصلا از جزئیات حقوقی قراردادشون خبر ندارن و همین ناآگاهی کار رو برای گرفتن حقشون سخت میکنه.
و دلیل سوم که فکر کنم بدترین حالته.
بله.
حالتی که دیگه پای مشکل مالی و قرارداد مبهم وسط نیست.
دقیقاً. دلیل سوم میشه سهل‌انگاری یا تخلف عمدی کارفرما.
یعنی عمدن پرداخت نمی‌کنه.
بله. تو این حالت کارفرما نه مشکل مالی داره و نه قرارداد مبهمه، بلکه آگاهانه به تعهدات قانونی و اخلاقیش عمل نمی‌کنه. این کار یه تخلف واضحه.
خب اینجا جاییه که بحث واقعا کاربردی میشه. فرض کنیم شما توی این موقعیت قرار گرفتی و حقوقت عقب افتاده. اولین قدم چیه؟
خب ببین، یه نقشه راه 3 مرحله خیلی روشن وجود داره.
عالیه.
قدم اول که هم منطقی ترین و هم کم هزینه ترین راهه، مذاکره و صحبت مستقیم با کارفرماست. یعنی قبل از هر اقدام قانونی بهتر یه گفتگوی مستقیم و محترمانه داشته باشیم.
شاید یه سوء تفاهم ساده باشه،
شاید واقعا یه مشکل اداری ساده پیش اومده یا یه مشکل مالی موقتی وجود داره که با صحبت حل میشه.
البته این که میگیم دوستانه صحبت کنیم خیلی خوبه، اما وقتی کارگری چند ماه حقوق نگرفته و زیر فشار شدید مالیه چطور میتونه آروم باشه؟
میدونم.
این رویکرد تو انبل واقعا جواب میده؟
کاملا درسته. حفظ آرامش تو اون شرایط فوق‌العاده سخته. اما نکته اینجاست که این اولین قدم بیشتر برای محکم‌کاری و جمع‌آوری مدرکه.
آها.
شما با آرامش و به صورت حرفه‌ای موضوع رو مطرح می‌کنی. حتی اگه به نتیجه نرسید شما وظیفه خودت رو انجام دادی و نشون دادی که حسن نیت داشتی.
و یه پیشنهاد خوشمندانم داشت.
آره، هر توافقی که حاصل شد حتما مکتوبش کنید. مثلا اگه کارفرما قول داد حقوق رو در دو قسط تا فلان تاریخ پرداخت کنه، همین رو روی یه برگه بنویسید.
تاریخ و مبلغ دقیق.
دقیقاً، و ازش بخواید امضا کنه. این برگه بعدن میتونه یه مدرک خیلی قوی برای شما باشه.
این نکته خیلی کلیدیه. پس حتی اگه به نتیجه نرسیدیم، این مرحله برای مراحل بعدی مهمه. خب، فرض کنیم این گفتگوی محترمانه به جایی نرسید. قدم بعدی چیه؟
اینجاست که باید قضیه رو رسمی تر کنیم. قدم دوم ارسال نامه رسمی یا اظهارنامه قانونیه.
اظهارنامه؟
بله، این کار دو تا هدف مهم داره. اول اینکه به کارفرما نشون میده شما تو پیگیری حقتون کاملا جدی هستید. این فقط یه گله و شکایت ساده نیست.
یه جورایی اتمام حجته.
دقیقاً. یه شوک اولیه است که گاهی کارفرما رو به خودش میاره. دوم و مهمتر، شما داری یه مدرک قانونی و مستند برای خودت درست میکنی
که بعداً به دردت میخوره.
خیلی. توی این نامه باید مبلغ دقیق بدهی، تاریخ‌هایی که حقوق پرداخت نشده و یه مهلت منطقی برای پرداخت مشخص بشه و حتما باید اشاره کنی که اگه پرداخت نشه از طریق قانونی اقدام میکنی.
و اگه این نامه رسمی هم نادیده گرفته شد، دیگه چاره‌ای جز شکایت نمیمونه.
دقیقاً. میرسیم به قدم سوم، ثبت شکایت در سامانه جامعه روابط کار که الان آنلاین شده.
آره، نکته خیلی مهم همینه. این فرایند تو سالهای اخیر خیلی ساده تر شده. قبلا باید کلی تو اداره کار میرفتی و میومدی.
یادمه خیلی سخت بود.
ولی الان بخش بزرگی از کار آنلاین انجام میشه. شما وارد این سامانه میشی، احراز هویت میکنی و شکایت خودت رو به همراه مدارک ثبت میکنی.
مثل همون نامه رسمی.
بله، یا همون توافق نامه کتبی که گفتیم. این تغییر دسترسی کارگرها به عدالت رو واقعا راحت تر کرده.
خیلی خوب، شکایت رو آنلاین ثبت کردیم. بعدش چی میشه؟
پرونده مستقیم میره دادگاه؟
نه، لزوماً. و این یکی از نکات مثبت سیستمه. بعد از ثبت شکایت، اداره کار جلساتی رو به اسم جلسات سازش و تشخیص برگزار میکنه.
جلسات سازش؟
بله، هدف اینه که شما و کارفرما رو روبروی هم بنشونن و با حضور یک کارشناس به عنوان میانجی تلاش کنن مشکل رو بدون کشیده شدن به دادگاه حل کنن.
که سریع‌تر هم هست.
هم سریع‌تره و هم هزینه کمتری داره.
و اگه تو این جلسات سازش توافقی نشد چی؟
اگه توافقی حاصل نشه، اون وقت پرونده به مراجع بالاتر یعنی هیئت حل اختلاف و در نهایت مراجع قضایی فرستاده میشه تا رأی نهایی صادر بشه.
پس یه مسیر کاملا مشخص از گفتگو تا رأی دادگاه وجود داره.
کاملا.
خب این مسیر خیلی روشن شد. حالا بیایم ببینیم اون کارفرمایی که حقوق و پرداخت نمیکنه با چه عواقبی روبرو میشه. قانون اصلا اهرام فشاری در نظر گرفته؟
بله، و اهرام‌های فشارش هم کاملا جدی هستن. اولین و مشخص‌ترین مجازات جریمه نقدیه.
خب.
یعنی کارفرما علاوه بر اینکه باید کل حقوق موقع شما رو تا ریال آخر بده، موظف به پرداخت جریمه نقدی هم میشه. این جریمه یه جور تنبیه مالیه براش.
و مجازات سنگین‌تری هم وجود داره، مثلا حبس. چون به نظر میاد جریمه نقدی برای بعضی خیلی بازدارنده نیست.
دقیقاً. برای موارد جدی‌تر مجازات حبس هم پیش‌بینی شده. به طور مشخص اگه کارفرما کارگری رو مجبور به کار بدون پرداخت حقوق کنه.
که این خیلی اتفاق میفته.
بله. این عمل مصداق کار اجباری تلقی میشه و میتونه منجر به حبس از 91 روز تا یک سال برای کارفرما بشه.
عجب. و یه نکته مهمتر، اگه در حین این کار اجباری کارگر آسیبی ببینه، مسئولیت کیفری کارفرما خیلی خیلی سنگین تر میشه و باید خسارت های دیگه ای هم پرداخت کنه. تو مطلبی که فرستادی به چند تا سوال کلیدی هم جواب داده شده. اولین سوال اینه، آیا به حقوق معوقه، سود یا جریمه دیرکرد هم تعلق میگیره؟ جواب کوتاه و قانونی اینه، خیر.
خیر؟
خیر.
طبق قانون کار، کارفرما فقط موظف اصل مبلغ رو پرداخت کنه. یعنی اگه طلب شما 50 میلیون تومنه، همون 50 میلیون رو باید بده.
واقعاً؟ یعنی پول من چند ماه دست کارفرما بوده، ارزشش کم شده، ولی هیچ سودی بهش تعلق نمیگیره؟ این یکم بیانصافی نیست؟
چرا؟ این حس بیانصافی کاملا قابل درکه، اما یه تبصره مهم وجود داره.
خوب.
اگه شما بتونی تو دادگاه ثابت کنی که این تأخیر در پرداخت به شما ضرر و زیان مشخصی وارد کرده، میتونی برای اون ضرر دادخواست مطالبه خسارت بدی.
مثلا چی؟
مثلا فرض کن به خاطر نگرفتن حقوقت نتونستی قسط وامت رو بدی و بانک تو رو جریمه کرده. میتونی با ارائه مدرک خسارت اون جریمه رو از کارفرما طلب کنی.
آها، ولی باید ثابتش کنم.
بله، این یه فرایند حقوقی جداست و اتوماتیک روی حقوق معوقه حساب نمیشه.
این نکته خیلی مهمی بود. سوال بعدی در مورد قراردادهای شفاهیه. خیلی ها قرارداد کتبی ندارن. تکلیف اونا چیه؟ دستشون به جایی بنده؟
این یه نگرانی خیلی رایجه، ولی خوشبختانه قانون اینجا حامی کارگره. قرارداد شفاهی هم کاملا معتبره.
جدی؟
بله. مهم اینه که شما بتونی رابطه کاری رو ثابت کنی.
چطوری؟ فرض کن من یه طراح گرافیک فریلنسرم، قرارداد کتبی نداریم، فقط چند تا پیام تو واتساپ و ایمیل داریم. کار رو تحویل دادم ولی از پول خبری نیست.
مثال عالیه. دقیقاً همین چیزایی که گفتی مدرک حساب میشن. پرینت پیام‌های واتساپ، ایمیل‌ها.
پرینت حساب بانکی چطور؟
عالیه. پرینت حساب بانکی شما که نشون میده قبلاً از همین شرکت پول دریافت کردی، یا اگه شاهدی داری که میتونه شهادت بده شما اونجا کار میکردی.
پس با اینا میشه ثابت کرد.
بله، با اثبات این رابطه کاری شما دقیقاً همون حقوقی رو داری که یه کارمند با قرارداد کتبی داره.
دو تا سناریوی خاص دیگه هم مطرح شده. اگه کارفرما فوت کنه یا شرکت کلاً منحل بشه، چی؟
تو این حالت ها هم حق کارگر از بین نمیره، فقط مسئول پرداخت عوض میشه. اگه کارفرما فوت کنه، پرداخت بدهی‌هاش از جمله حقوق کارگرها به عهده ورثه‌شه.
و اگه شرکت منحل بشه؟
اگه شرکت منحل یا ورشکسته بشه، یه مدیر تصفیه مشخص میشه. وظیفش فروش دارایی‌های شرکته. و نکته خیلی مهم اینه که پرداخت حقوق کارگرها در اولویت اوله.
یعنی قبل از بدهی به بانک؟
قبل از هر طلبکار دیگه‌ای. اول باید حقوق کارمندها پرداخت بشه.
و آخرین سوال که به نظرم از همه حیاتی تره، محدودیت زمانی برای شکایت داریم؟
بله، و این نکته رو واقعا باید خیلی جدی گرفت.
چقدر؟
برای مطالبه حقوق معوقه، اضافه کاری و ایدی شما فقط تا 2 سال بعد از اینکه طلبتون ایجاد شده فرصت دارید شکایت کنید.
فقط 2 سال؟
بله. اگه این 2 سال بگذره دیگه پیگیریش خیلی سخت و تقریبا غیر ممکن میشه. اما یه استثنای خیلی مهم وجود داره.
چه استثنایی؟
برای گرفتن سنوات و بازخرید مرخصی هیچ محدودیت زمانی وجود نداره.
عجب، پس برای سنوات هر موقع میشه اقدام کرد؟
هر زمانی.
خب اگه بخوایم یه جنبندی کلی داشته باشیم، به نظر میرسه قانون چارچوب محکمی برای حمایت از شما داره، اما کلید اصلی آگاهی از این حقوقه و مهمتر از اون طی کردن مراحل درست و به ترتیبه.
دقیقاً. یعنی نباید مستقیم سراغ شکایت رفت.
همه چیز از یه گفتگوی ساده و مستندسازی شروع میشه.
دقیقاً. و نکته‌ای که از کل این بحث میشه گرفت اینه که پیشگیری همیشه بهتر از درمانه. داشتن یه قرارداد کاری شفاف، دقیق و کتبی از روز اول میتونه جلوی 90% این مشکلات رو بگیره.
وقتی همه چیز روی کاغذ مشخص باشه، دیگه جایی برای سوء تفاهم باقی نمونه.
هم به نفع کارگره که خیالش راحته و هم به نفع کارفرماست که یه رابطه کاری سالم و شفاف رو مدیریت میکنه. در نهایت این اعتماد متقابله که یه محیط کاری رو سازنده میکنه.
و یه فکر نهایی برای شما که به این روزو گوش دادید. این بحث بیشتر روی روند قانونی برای پس گرفتن چیزی که حق شماست تمرکز داشت. اما آدم را به فکر هزینه‌های پنهان این ماجرا میندازه. هزینه‌هایی که با هیچ رأی دادگاهی جبران نمیشن.
استرس، بی‌اعتمادی.
دقیقاً. استرسی که ماها تحمل کردی، اعتمادی که از بین رفته و انگیزه‌ای که تو وجودت کشته شده. اگه یه قرارداد شفاف اولین خط دفاعی برای کارمنده، به نظرت اولین خط دفاعی برای فرهنگ یک شرکت در برابر آسیبی که پرداخت‌های دیرهنگام بهش میزنه چیه؟